أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. برای اثبات تجرد نفس ناطقه گاهی مستقیماً احکام مجرد رو برای نفس اثبات میکنن و در نفس اونها رو مشاهده میکنن، و گاهی احکام عامه ماده و جسمانیات رو از نفس نفی میکنن. چون تمام اجرام مادی یک سلسله احکام مشترک دارن، اگر هیچ یک از این احکام مشترک برای نفس ناطقه نبود، معلوم می شود که نفس مادی نیست. برای اینی که الان خوندیم و در آینده داریم از این دوال خارج نیست، یا مستقیمن احکام مجردات رو برای نفس اثبات میکنن، یا احکام مادی رو از اون نفی میکنن، یا جنبه سلبی داره جنبه اثباتی. در برهان چهارم که محل بحثه، مستقیمن اثر غیر متنایی بودن که اثر مجرد است اثبات میشود، یعنی جنبه اثباتی اینجا مطرح است، نه سلب اثر ماده. و این برهان به این صورت مطرح شد که قوای جسمانی متناهی تأثیر و تأثرند و نفس متناهی تأثیر و تأثر نیست، پس نفس جسمانی نیست. قوای جسمانی متناهی و تأثیر و تأثرند، یه مقدمه. نفس متناهی تأثیر و تأثر نیست، پس نفس جسمانی نیست. که روح این برهان به این برمیگردد که نفس کار نامحدود دارد، کار نفس نامحدوده، و اجسام کار نامحدود ندارند، پس نفس جسم نیست. بعد از نقل این برهان، فخر رازی گفت که یک سلسله سوالاتی که مخصوص این دلیل چهارم است مطرح است. سه تا اشکال ایشون مطرح کردند. اشکال اول این بود که ما قبول نمی کنیم که نفس ناطقه ادراکاتی غیر متناهی بالفعل داشته باشد، بلکه کارهای ادراکی او به نحو غیر متناهی لایقفی است و مدعای شما را اثبات نمی کنم. و دوم این بود که گفت برفرض ما قبول کنیم نفس بر امور غیر متناهی توانایی دارد، اما این بر افعال غیر متناهی چرا نداشته باشد، بلکه ادراک انفعال است. شما فعل غیر متناهی رو برای نفس اثبات کنید، ادراک فعل نیست، ادراک انفعال است. انفعال غیر متناهی در اجسام هم هست مثل هیولا، پذیرش انفعال و صرف انفعال غیر متناهی اثبات کننده تجرد نفس نیست، چون ما جسم و جسمانیات هم در انفعال غیر متناهی هم. و سوال سوم هم نبض بود به نفوس فلکی که این در جواب به اشکال اول حرف این شد که گفتن اما ان اول فلا شک ان القوة الناطقة لا تنتهي الى حد الا و تقوى على ادراک امور اخر باله وقت قام القرآن على ان القوة الجسمانية لا يمكن ان يكون كذلك. نفس برای او این امکان هست، این قوه را دارد که وقتی یک چیزی را ادراک کرد در هر مرتبه‌ای میتواند مراتب بالاتر را هم ادراک کنه. نفس به هر جا رسید توان ادراک چیز دیگر را هم دارد، ولی جسم و جسمانیات اینجور نیستند. وقت قام البرهان و علا ان القوة الجسمانیته اینا لا یمکن ان یکون و کذلک فقط حصل القرض. همین معنای غیر متناهی لایقفی را به عنوان فعل نفس بدانیم کبرا و صغرای قیاس تا است. این جواب اولیه بر این اشکال اول. حالا ممکنه کسی در قبال این جواب به ما بگوید که ولی قائل ان یقول القوة الجسمانية اما ان یقال انها تنتهی الى وقت لا یبقى لها امکان الوجود. کسی درباره جسم جسمانیات بگوید که درباره اینها که ممکنن، وقتی ممکنن امکان فعل و انفعال در اونها هست، اما این جسم و جسمانیات به جایی میرسن که دیگه امکان از اونها سلب میشه، به امتناع میرسن. چون اینها ممتنع میشوند پس اینجور نیست که همواره اینها فعل و انفعال تأثیر و تأثیر داشته باشن. اما هم یقال که انها تنتهی الى وقت این جسم و جسمانیات که در اون وقت لا یبقى لها برای قوه جسمانی امکان الوجود. بعد ذالک الوقت یعنی وقتی دیگه امکان وجود برای اون نبود، این قوه جسمانی تسیر و ممتنع الوجود. او لا تنتهی الى هازن حالت البته، یا اینکه نه به این جا نرسد. الان دو تا حرف شده، قوه جسم و جسمانی یا منتهی به ممتنع الوجود می شود یا نه درباره این حرف نمیتونه بزنی، یعنی امکان او همواره باقی است. اما ان یقال انها تنتهی الى وقت که لا یبقى لها امکان الوجود بعد ذالک تسیر و ممتنع الوجود، او یعنی این در قبال اما ان یقال، یا اینجور بگیم او لا تنتهی منتهی نمی شود الى حاضر حالت البته، کدوم حالت؟ حالتی که امکانش تمام شده به ممتنع رسیده. ول اولو باطلون، اگر بخواد قوه جسمانی از امکانش خارج بشه به ممتنع الوجود برسه، این باطله، چون این چیز ممکن نیست. چرا؟ لأن الممکن لذاته لا یسیر و ممتنع لذاته، ممکن لذاته که ممتنع لذاته نمی شود. پس امکان ذاتی هست و شیء ممکن اگر بخواد امکانش از او گرفته بشه انقلاب ذات پیش میاد و این شدنی نیست. و اما ثانی، یعنی ما بگیم که ممکن چه قوه جسمانی اینجور نیست که منتهی بشه به ممتنه برسه. و اما ثانی فنقولو اذا کانت القوت الجسمانیتو لا یجب انتهاؤه الهیست یزولو انهو امکان الوجود. وقتی قوه جسمانی اینجور نیست که منتهی بشه به اینکه امکان وجود او زائل بشود، فهیه ازن ابداً فی ذاتها ممکنت الوجود، پس این همواره ممکن الوجود است. ولا تنتهی الان یستهیل بقاؤها ابداً، به جایی نمیرسد که این ممکن الوجود بشود ممتنع الوجود. و متا کانت باقیتن ابداً کانت مؤثرتن، پس تا زمانی که هست این مؤثرتن. و متا کانت باقیتن در امکان باقیست کانت مؤثرتن، پس ممکن است یک جسمی خاص باشد و در اثر خصوصیت و لطافتش بتواند دائما بماند و کارهای دائمی را به تدریج انجام بدهد. این دلیل بر تجرد نخواهد بود. اگر یک موجودی میتواند همواره بماند و همواره توان کار داشته باشد، این در جسم هم ممکنه. اینجور نیست که کسی اینجور بود حتما باید مجرد باشه، که تا شما از این را میخواید اثبات کنید نفس چون کار دائمی دارد مجرد است. الان مستظر دیگه این لقائلن ان یقول داره جواب به این جواب اول میده و کمک میکنه اون نقض را، اون اشکال را که برهان رو متزلزل کنه. پس بنابراین قوه جسمانی متا کانت باقیتن ابداً کانت مؤثرتن و تجوز ذالک یبطل اصل الحجه، زیرا اصل حجت این است که قوای جسمانی حتماً به جایی میرسن که بقا و دوام کارشون ممتنع. و الان ما به این نتیجه رسیدیم نه اینجور نیست. اقولو حالا مرون صدرون متعلقین میخوان جواب بدن به این اشکال اول، که این جواب از اشکال اول این اشکال فعلی را هم نداشته باشه. اقولو ان الامکان الذاتی و مقابله من عوارض الماهیات من حیثیه اذا قیست الى الوجود. شما امکان ذاتی رو با امکان خارجی خلط کردید، هر از امکان زدید اما مغالطه شد بین امکان ذاتی شی و امکان خارجی شی. ان الامکان الذاتی و مقابله، مقابل امکان ذاتی چیه؟ ممتنع ذاتی، امتناع ذاتی. اینها من عوارض الماهیاتن من حیثیه، زمانی که مقایسه بشوند الى الوجود. خب ممکن ذاتی، ممتنع ذاتی، وجوب ذاتی از اون جهت که ذاتی هنگه قابل تغییر نیست، نمیشه تغییرشون داد که، چون اینها از عوارض ماهیات هن من حیثیه، لوازم ماهوی شعر که از این نمیشه گرفت، عوارض ماهوی شعر که نمیشه از او گرفت. امکان ذاتی و مقابل او که ممتنع ذاتی است، وقتی مقایسه میشه با وجود اینا چون ذاتیان قابل تغییر نیستن. شما بگید که این شی ممکن بود، بعدن امکان از او گرفته شد، شد ممتنع، راه نداره. شما چی دارید میگید؟ والقوا عبارت عن وجودات متشخصه، قوا عبارت از این ویژگی ها، والقوا عبارت عن موجودات متشخصه، یک موجودات که تشخص خاص دارند، والموجود به ما هو موجودون امر شخصی، وقتی موجود شد از اون جهت که موجوده میشه امر شخصی، و یکون زمان الخاص من مشخصاتی، زمان خاص هم از مشخصات همون موجود است. پس بنابراین فوجوب و نحو خاص من الوجود و الامتناع، نحو آخر من خصوصیاتی، وجوب نحوی خاصی از وجوب و وجود امتناع است برای یک موجود شخصی، نحو آخر منه به خصوصی برای همون موجود مشخص، لا یخرج الماهیت المشترکت بینهما عن الامکان الذی هو حالها من حیث هیهیه. این امکان مال ماهیت است و الان هم این ماهیت به امکان ذاتیش باقی است. چجوری میشه از اون برداشت؟ والقوا عبارت عن موجودات متشخصه، والموجود هم به ما هو موجودون امر شخصی، این دو امر، و یکون زمان الخاص من مشخصات اون هست این سم. پس نتیجه این میشه فوجوب و نحو خاص من الوجوب و الامتناع، یعنی ضرورت وجود و امتناع، این نحو آخر منو به خصوصی برای همون موجود شخصی، لا یخرج الماهیت المشترکت بینهما عن الامکان الذی هو حالها من حیث هیهیه. ماهیت من حیث هیهیه رو که امکان از لوازم اوست چجوری میشه جدا کرد؟ و البرهان قائم على امتناع لا تناه الافعال لواحد شخصی من الجسم، برهان هم بر این مطلب اقامه شده، بر امتناع غیر متناهی بودن افعال برای واحد شخصی. یه واحد شخصی نمیتونه افعال غیر متناهی داشته باشه از جسم و جسمانی ها. و البرهان قائم حالا امتناع لا تناغ الافعال لواحد شخصی من الجز، لا علا امتناع ذالک لواحد نوعی، ماهیت نوعیه چون ماهیت نوعی واحد نوعن ولی کثیر عددن. این دوتا رو باید با هم دیگه فرقشون حتما در نظر داشته باشیم. ماهیت نوعی واحد نوعا ولی در عین حال کثیر عددا، و البرهان قائم على امتناع لا تناه الافعال لواحد شخصی من الجسم، لا على امتناع ذلک لواحد نوعی، ولی واحد نوعی اگر باشه میتونه از اون جهت که واحد نوعیست واحدون ولی کثیرون عددن کارهای فراوانی هم انجام بده. تا زمانی که واحد شخصی از جسم است این کار غیر متناهی از اون ممتنع است. لا علا امتناع ذالک لواحد نوعین والوحدت العددیت و حکمها غیر الوحدت نوعیه. وحدت عددی که وحدت شخصی است، این واحدون شخصا و واحدون عددن، ولی واحد نوعی واحد نوعن ولی کثیرون عددن. و الوحدت العددیتو که واحد شخصی است، حکمها غیر الوحدت نوعیه. این جواب از پایان جواب از اشکال و سوال اول. اشکال دوم از این را وارد شد که بین فعل و انفعال فرق گذاشت. خب ادراک انفعال است و انفعال برای موجود مادی میتونه غیر متناهی باشه، فعل برای او متناهی است. مورد نمونم آورد مثل هیولای اولا که در پذیرش و انفعال غیر متناهی است. پس جسم و جسمانیات در انفعال غیر متناهی هستند، میتونه غیر متناهی باشن. این ویژگی مجرد نیست. پس نفس از اون جهت که انفعالهای غیر متناهی داشته باشه مثل بعضی از این اجسامه، این دلیل بر تجرد نفس نیست. در جواب فرمان و اما عن سؤال ثانی، خب یه جواب اجمالی است و یک جوابی که مرحوم صدرالمتعالی میفرمان. جواب اجمالش اینه که و اما عن سؤال ثانی فهب ان الادراب نفسه انفعال. گمان کن که حرف شما درست باشه و ادراک انفعال باشه. اولا که اینجور نیست، ادراک انفعال نیست، فعل. رابطه عالم و معلوم رابطه فعل و فاعل، نه رابطه قابل و مربوط. بر فرض ما حالا قبول بکنیم که ادراک انفعال است، ولیکن فعل و نفس فی ترکیب المقدمات و تعلیلها، ولیکن فعل و نفس فی ترکیب المقدمات و تعلیلها و ذلک کافن فی غرضنا. بر فرض ادراک انفعال باشد، خب ترتیب مقدمات و تشکیل قیاس که کار است. این درک است، درک نتیجه است و به قول شما انفعال. اما این نتیجه بدون این کار میشه؟ یعنی درک اگر وقتی میخواد بشه، ادراک میخواد بشه، صغرا و کبرا میخواد، مقدماتی میخواد. این ترتیب مقدمات، این تعلیل، این ترکیب بدون اینها که اون نتیجه داده نمیشه. بر فرض اون نتیجه درک است و انفعال، این انفعال چجوری به دست میاد؟ باید با این فعل انجام میشه دیگه. این ترکیب و تعلیل که فعله، پس نفس باید این فعل را انجام بده که این نتیجه رو بگیره. اگر برای نفس انفعالات غیر متناهی رو تجویز کردید، پس فعلهای غیر متناهی باید باشد که اون انفعال غیر متناهی رو به وجود بیاره. از خلال از ما ثابت شد دیگه. فهم ان الادراک نفسه و انفعال، گیرم اینجور باشه. ولیکن فعل و نفسه به ترکیب المقدمات و تعلیل ها و ذالک کافن فی قرض. خب این جواب اولی که پس صرف این که شما ادراک رو انفعال دونستید و انفعال رو بردید برای اون مسائل، اینا درست است. اقول ان جهت انفعالات القوا غیر منفکت ان جهت افعالها. این که شما بیایید جهت انفعالات قوا رو از جهت افعال اونها از هم جدا کنید، این درست نیست. دو حقیقت جدای از هم نیستن، فعل و انفعال برای نفس دو جهت جدای از هم نیستن که از هم منفک بشن. شما بگید نفس میتواند انفعالات غیر متناهی داشته باشد مانند قوای جسمانی، ولی فعلهای غیر متناهی نمیتونه داشته باشه. این از هم منفک نمیشن، جدایی ندارن. ان جهت انفعالات القوا غیر منفکت ان جهت افعالها و ان کانت الجهتان مختلفتن، اگر چه دو جهت مختلفن ولی انفکاک پذیر نیستن. فا ان الشیء ما لم یکن له وجودون لا ینفعل عن شیء آخر. یک شیء مادامی که وجود برای اون نباشد، این منفعل از شیء دیگر نمیشه. نفس اگر بناست منفعل باشد غیر متناهی نامعدود، پس باید وجود نامعدود هم براش باشه برای انفعالات غیر محدود. فان الشیء ما لم یکن له وجودون لا ينفعل عن شیء آخر. فالقوة الجسمانية كما لا تقوى على افعال غیر متناهیه كذلك لا تقوى على انفعالات غیر متناهیه. قوه جسمانی همون طوری که برای او توانایی افعال غیر متناهی نیست، ندارن اینها را، همینطور قوای جسمانی بر انفعالات غیر متناهی هم توانایی ندارن. شما از کجا میگید قوای جسمانی انفعالات غیر متناهی داشته باشن؟ نه، انفعالات غیر متناهی هم برای اونها نیست. فان الشیء ما لم یکن له وجود لا ینفعل عن شیء آخر. فالقوة الجسمانية كما لا تقوى على افعال غیر متناهیه كذلك لا تقوى على انفعالات غیر متناهیه. خب شما یه مورد نقض آوردین، نمونه آوردین برای اینکه جسم و جسمانی انفعالات و قبولهای غیر متناهی دارن، توت مثل هیولای اولا، که هیولای اولا در پذیرش حدی برای اون نیست. اما این در برای نه. پس بنابراین الان نسبت به اصل اشکال دوم، این که شما گفتید مسئله انفعال را برای نفس مطرح کردید، معلوم شد که این انفعال بدون فعل نیست، نمیشه، از همون فکر نمیشه. قوای جسمانی شما گفتی در انفعال حدی براشون نیست، اینم ممنوعه. اینجور نیست که اینا حدی براشون نباشه، قوای جسمانی هم در انفعال هم براشون حدی. اما اون مسئله سوم که مسئله هیولا را آوردید، و اما نقض بالهیولا فهو مندفع به ان الهیولا فی ذاتها لیست قویتا باقیتا بالعدد. هیولا که یک امری نیست که یک امر واحد شخصی جسمانی بوده باشد و پذیرش های غیر متناهی داشته باشه، اینجور نیست. یعنی یک هیولا و صورتهای غیر متناهی. و اما نقض بالهیولا فهو مندفع به ان الهیولا فی ذاتها لیست قویتا باقیتا بالعدد. بقای هیولا به عدد نیست، یک شخص باقی باشه و قبولهای غیر متناهی. چرا؟ برای اینکه هیولا لأنها ضعیفة الوحدت مبهمة الوجود وحدتها على نحو الوحدت الجنسیه. هیولا نظیر، به خاطر ابهامی که دارد، ابهام وجودش نظیر جنس است، ضعفش در ابهام است، یه وجود مبهمی است. اینجور نیست که یه وجود بالفعلی داشت باشه و دارای وحدت عددی شخصی. لأنها ضعیفت الوجود، که بعضی از عازم فرمودن در برای هیولا که هیولا انزل مراتب وجود است، گویا که برزخی است بین وجود و عدم. مبهمت الوجود است، وجودش نظیر وجود جنسی است. وحدتها علی نحو وحدت الجنسیه، وحدتش مانند جنس ابهامی است. و هیه این هیولا به حسب تحصلات تحصوریته متبدلتون متجددتون کما مر بیانو. تحصل هیولا به صورت است. این رو که حتما در ذهنمون هست، تحصل هیولا به صورت، تا صورت نیاد هیولا تحصلی نداره، یک امر مبهمه. و صورت هم ذاتاً سیال است، پس هیولا به تبع صورت ذاتاً سیال خواهد بود، یه امر ثابتی وجود نداره. ما یک هیولا نداریم که بگیم این هیولا بود و هست و خواهد بود و قبول غیر متناهی میکنه. هیولا اون وقتی میشه درباره او حرف زن که تحصل پیدا کنه. عنایت فرمودید تا تحصل پیدا نکنه اصلا در بحث نمیه، دربارش حرف نمیشه زد. و زمانی هیولا تحصل پیدا میکنه که به برکت صورت است، صورت به او تحصل میده. و صورت هم ذاتا امر سیال است. وقتی تحصل هیولا به صورت بود و صورت هم ذاتا سیال بود، هیولا ذاتا سیال خواهد بود، چون هیولای بدون صورت که میشه هیولای عرفی، این هیچ. هیولا بدون صورت میشه همون هیولای عرفی، یعنی هیچی. وقتی بخواد چیزی بشه باید صورت بیا تأثیرش بده، صورت هم که ذاتاً سیاره، پس این هیولا هم ذاتاً میشه سیار. پس یک هیولا نیست به عنوان وحدت عددی شخصی. وحیه به حسب تحصلات تحصوریته متبدلتون متجددتون کما مرد بیانه درباره هیولا. حالا یک اشکالی در اینجا مطرح است در پیرامون این فرمایششون، این یه مقدار توضیح بیشتر میخواد. الحمدلله رب العالمین.